لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية، وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية مولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله القرشية، لا سيما حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها تبينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعجيل فرج إمام الزمان خشنودي قلب مبارك حضرتشون، ارواح طیبه انبیا، اولیا، ائمه علیهم صلوات الله، زهرای اطهر علیها و علیهم السلام، شهدای انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای هسته و موشکی و امنیت این کشور و همچنین شهدای جبهه سلامت، امام و شهدا، یادگاران حضرت امام، شهدای فلسطین و شهدای مقاومت، عنایت کنید صلواتی رو هدیه بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و عاشقان امام زمان که در مهدیه حضرت ولیعهد سلام الله علیه حضور به هم رسانیده اید، و همچنین عرض سلام و ادب دارم محضر همه بینندگانی که الان از قاب شبکه 1 این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند. من به ذهنم اومد با توجه به اینکه هم امروز جمعه آخر ماه مبارک رمضان است، اگرچه جمعه آینده ممکن است آخر ماه رمضان باشه و ممکن است احتمالاً روز اول در واقع ماه شوال و عید فطر باشه، به همین اعتبار موضوع بحث رو وصیت نامه امیرالمؤمنین انتخاب کردم که به بخشی از این وصیت نامه امام علیه السلام که در نهج البلاغه هم هست، نامه 47 امام علیه السلام، که این وصیت رو حضرت در حالتی بیان فرمودن به امام حسن و امام حسین که در بستر بودن و فرق مبارکشون شکافته شده بود، و در حالتی که فرق شکافته شده بود این وصیت رو بیان فرمودن. خیلی زیبا، حالا من بخشش رو عرض میکنم، انشاءالله مفصلش رو دوستان خودشون آدرسم دادم. نامه 47 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، حضرت فرمودن اوصیکما به تقوی الله. حسن جان، حسین جان، شما دو نفر رو سفارش میکنم به تقوا. بدانید خدایی تو این عالم هست، خیشتندار باشید. خدایی که هم ناظر است و هم حاضر است، هم در خلوت است و هم در جلوت است. خدایی که نمیشه او رو پیچون، نمیشه او رو دور زد. خدایی که ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. اگر سه نفر باشید چهارمتون خداست، اگر پنج نفر، چهار نفر باشید پنجمتون خداست. بدانید هر چند نفری که باشید نجوا کنید، یواشکی با هم سخن بگویید، یه نفرم اضافه کنید، چرا که والله علی کل شیئین شهید. او میبیند، هیچ خلوتی نیست که او نداند. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، دائما اعمال ما رو رصد میکند. و لذا این بحث تقوا بسیار مهمه. بعد حضرت فرمودن و الله تبقیت دنیا و این بغت کما. مواظب باشید به دنیا پرستی رو نیارید، اگر چه دنیا به سمت شما بیاد. وقتی سخن گفته می شود دنیا پرستی، منظور از دنیا پرستی این نیست که انسان نان نداشته باشه بخوره. منظور این نیست دنبال زندگی نره، دنبال رزق حلال نره، دنبال کار و معیشت و فعالیت و روزانه و روزمرش نره. نه، اساساً معناش این نیست. دنیا طلبی یعنی این که انسان به گونه‌ای دنبال دنیا برود که انسان در این مسیر خدا رو فراموش کنه، به خاطر دنیا هر کاری رو انجام بده. این که شما در زیارت عاشورا میخونید ولعن الله شمرا، که خدا شمر رو لعنت کنه. چرا خدا شمر رو لعنت کنه؟ پنج تا ویژگی داشت. این پنج تا ویژگی باعث شد که کار به جایی رسید. شمری که 20 سال قبل از عاشورا تو جنگ صفین به عنوان جانباز حکومت امیرالمؤمنین بود، این آدم کارش به جایی رسید شد قاتل الحسین، به خاطر حسادتش، به خاطر زیراب زدنش، به خاطر اینکه بندگان خدا رو مسخره میکرد، به خاطر اینکه حس فامیل بازیش خیلی زیاد بود، و اینکه در واقع ایشون کسی بود خیلی اهل شکمبارگی و به خاطر شکمش دست به هر جنایتی میزد. اینها باعث شد که نزول کنه و تنزل کنه. خیلی ها بودن که اینا سقوط کردن. خدا نیاره آدم به اونجا برسه. یا خود عمر سعد گفته بود والله انی لاعلم ازا، والله انی لاعلم حرمت ازا اهل البیت. به خدا قسم من میدونم، یقین شرعی دارم، قطع دارم، مطمئن هستم اذیت کردن این خانواده، یعنی خانواده آل الله، حرام شرعیه. یقین دارم حرام شرعیه، اما چه کنم که نمیتونم از امارت ری بگذرم. میبره آدمو. همین ابن ملجمی که قاتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود، یک نمونه دنیا طلبی بود. آدمی که تو رکاب امیرالمؤمنین بود، اهل نماز شب بود، نماز اول وقت بود، مستحباتش رو انجام میداد و نمازش رو به وقت میخون، همین آدمی که انقدر پیشانیش از شدت سجده پینه بسته بود، همین آدم یک زمانی میاد در مقابل علی مرتضی میسته و قربتاً الالله امیرالمؤمنین رو به شهادت میرسونه که حتی منادی ندا داد که قد تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضی. اینقدر دنیا طلبی آدم میبره دیگه. حالا متدین و غیر متدین و این طرفی و اون طرفی نمیشناسه، کارمند و غیر کارمند و با سواد و بی سواد و نمیشناسه، خدای نکده بیاد میبره. شما تو همین مناجات ابو حمزه سومالی ببینید، میدونید ابو حمزه سومالی پدر سه تا شهید بوده، پدر سه تا شهید بوده. ایشون شخصیتی است که در روایت من دیدم که محضر چند امامو درک کرده، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم اجمعین. ایشون شخصیتی است که امام صادق فرموده بود یا ابا حمزه انی لاستریح اذا رایتک، وقتی من تو رو میبینمت احساس راحتی میکنم. خیلی حرفه یک امام معصوم بفرماید لاستریحو، احساس راحتی میکنم. وقت تو این مناجات ابو حمزه که در واقع شاگرد مکتب امام سجاد و دو امام بعد از امام سجاد بوده، یک جمله ای داره، اگر گفتن دعای ابو حمزه به این اعتبار است که این دعا توسط امام سجاد تعلیم داده شد به ابو حمزه سومالی. و ایشون تو اون دعا یک جمله داره، عرض میکند سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى، خدایا ازت میخوام، آقای من، مولای من، ازت میخوام محبت دنیا رو، محبت پولی که منو از خدا جدا کنه، محبت مقام و ریاستی که منو از خدا جدا کنه، محبت جوانی، مدح علمی و هر اون چی که منو از خدا و از پیغمبر جدا کنه، خدایا این رو از دل من خارج کن. یا در اون دعای مخصوص حضرت زهرا علیها السلام داریم، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، در جای دیگه داره در روایت اللهم لا تجعل الدنيا مصیبتا فی دیننا، خدایا مبادا یه زمانی بیاد که مصیبت دنیای من مصیبت در دین من بشه، به خاطر دنیا من دین فروشی کنم، به خاطر دنیا حاضر باشم تمام خط قرمزایی که خدا گفته من لگد مال کنم، نیاد به اونجا برسه. اینقدر این دنیا به بعضی اقبال کرد و متاسفانه این فرمایش حضرت امیر رو بهش توجه نکردن، وصیتی که امیرالمؤمنین فرمود، بعدش هم ادامه میده میفرماد این وصیت هم برای شماست هم برای نسل من، و من بلغه کتابی، و هر کسی که تا روز قیامت این نام به دستش میرسه، انتظار من امیرالمؤمنین از شیعیانم چنینه. این خیلی مهم و قابل توجه. ببینید دنیا طلبی چه کرد، همیشه قبل از اینکه انسانها رو ترور فیزیکی کنن، ترور شخصیتی میکنن، از چشم میندازن، شایعه هایی درست کردن. فضای مجازی اون زمان نبود، ولی اون زمان هم به اقتضای حال خودش و زمان خودش، اون موقع هم امپراتوری رسانه‌ای بود، شایعات رو دامن میزدن. تو جنگ یکی ظاهرا در جنگ جمل بود، اینجور که تو ذهنمه، یه نفر شروع کرد به امیرالمؤمنین سب کردن و بیادبی کردن، از لشکر حضرت یه نفر اومد جلو گفت چی انقدر داری بد و بیرا میگی چته؟ گفت بلغنی، بلغنی یعنی به من رسیده، شایعه درست کردن، به من رسیده، ان صاحبکم لا یصلی، ارباب شما، آقای شما، امیرالمؤمنین نماز نمیخونه. ببینید چجوری میتونن کاری کنن، مخ رو بزنن، ذهن رو، تصویرش رو عوض کنن، جای مظلوم و ظالم رو عوض کنن، جای بعید و قرب و دور و نزدیک رو عوض کنن، جای شهید اصلی و حقیقی و شهیدی که شهید نیست بلکه شهید جعلی است، این دوتا رو عوض کنن، کوچک رو بزرگ نمایی کنن، بزرگ رو کوچک کنن. اینا کارایی است که رسانه انجام میده. جنگ، جنگ ترکیبی است الان، نه فقط اون زمان بود، الانم هست. این خیلی مهم و قابل توجه و تأمله. حضرت فرمودن الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی، اینقدر روزگار منو تنزلم داد، من امیر المؤمنین اومدن با معاویه در یک سطح قرار دادن، او هم یک صحابه، من علی مرتضی هم یک صحابه. این اولین نکته ای بود که حضرت بیان می فرماید. می دونید اگر ملاحظه بفرمایید بینندگان بزرگوار و عزیزانی که در مهدیه حاضر هستند و اونایی که بعداً این برنامه رو ممکنه ببینن، حتما عنایت کنن نامه 47 امام علیه السلام در نهج البلاغه که وصیت امام است، در حالتی که تو بستر افتادن و ضربت خورده به فرق مبارکشون، حدود بیش از 20 مطلب رو حضرت بیان کردن که حالا من به بخشی از اونها اشاره میکنم. بعد فرمودن و قولا بالحق، و قولا بالحق، حسن جان، حسین جان، سعی کنید خودتون رو آماده کنید در همه جا حرف حق بزنید. در یه روایت داره قول الحق و انکان مر را، حق رو بگید اگرچه تلخ باشه، اگرچه به ضررتون باشه، حق رو بگید. یه بیانی حضرت امیر داره، فرمودن الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقها فی التناصف، حق وسیع ترین کلمه در مقام تعریفه. از همه بپرسی حق چیه، خوب بلدن سخنرانی کنن، خوب بلدن مطلب رو جا بندازن، اما همین حق در مقام عمل کم هستن که بهش عمل کنن. در مقام عمل دایره ضیق میشه، کم میشه. حق آن است که حریم همدیگر رو نگه دارن. شما ببینید الان مگه مردم مظلوم فلسطین چی میگن؟ چند سال این مردم گرفتارن، یه کشوری که اسم و رسم داشته، تو جغرافیای این عالم یک جایی داشته، بیان زمینها رو به غصب بگیرن، به ضرب زور، به ضرب اسلحه خانه ها رو خراب کنن، مردمش رو از خانه هاشون بیرون کنن، جلوی چشم مردمش خانه ها رو بر سرشون خراب کنن، بعد این کسانی که تو سازمان های بین الملل و عفو بین الملل و سازمان ملل هستن همچنان ساکت باشن. خدا رحمت کند و درود خدا و برکات خدا بر حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه که ایشون محبت کردن، لطف کردن. شاید اوائل انقلاب کسی به ذهنش نمی اومد، الان تمام دنیا این رو به عنوان یک مسئلهی که برای همه دنیا جا افتاده. اون موقع امام فرمود باید اسرائیل از بین بره، اون موقع فرمود جمعه آخر ماه رمضان و روز قدس اعلام کردن و همه مسلمان ها بیان ضد ظلم قیام کنن. امروز جریان مقاومت داره تلاش میکنه. به تعبیر مقام معظم رهبری نظم نوین جهانی به فضل الهی به لطف پروردگار به نفع مقاومت داره رقم میخوره. این لطفی است که خدا کرده. الحق و اقوا ظهیرن، حق امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قوی ترین پشتیبانه. افضل الاعمال لزوم الحق، کسانی که خودشونو مقید میکنن التزام به حق دارن، اینها کسانی هستن که بالاترین عملو انجام میدن. امروز بحث از شیعه و سنی نیست، بحث از این نیست که به تعبیر حضرت آقا فرمودن همونجوری که ما شیعیان رو در حزب الله لبنان کمک میکنیم، به گروه های مقاومت فلسطینی هم کمک میکنیم، خط کشی نکردیم. گرچه یه عده میخوان تو این کشور داخل یا بیرون این کشور که اینا هم وقتی نگاه آدم میکنه از جای دیگه ارتزاق میشن، میخوان جنگ قومیتی را بندازن، شیعه و سنی جنگ را بندازن، مردم در تقابل همدیگه قرار بدند. حضرت فرمودن من عمل بالحق مال الیه الحق، اگر کسی حق بگه پای حقم واسه، جبهه مقاومت پای حقش واسده، مردم عالم کم کم به او تمایل پیدا میکنند. ولی باطل چی؟ باطل لجاجت میکنه. حضرت آقا فرمودن چند سال پیش 25 سال دیگه اسرائیلی نخواهد بود، خودشونم با این کارهایی که میکنن عجله دارن در نابودی خودشون. انشاءالله به همین زودی ها میبینیم و خواهیم دید اون روزی رو که مردم عالم جشن میگیرن، فلسطینی ها به خانه های خودشون برمیگردن. امروز بر همه مسلمون ها، بر همه مسلمون ها واجب است، واجب شرعی است، امروز در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. به عنوان نماد مقاومت است، مثل نماز واجبه، چون دفاع از مظلومه، دفاع از مؤمنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این بیان حضرت کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، در مقابل دشمن، در مقابل ظالم محکم بایست، دشمنی خودتو آشکار کن، یار مظلوم باش. امروز اگر رسول خدا بودن میگفت بشین تو خونه دعا بخون، فقط مفاتیح رو باز کن، قرآن بخون، دعا بخون، به اتفاقات پیرامونی و محیطی خودت کاری نداشته باش. این بیان روایت نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اگر کسی روزگارش رو بگذراند در حالتی که هیچ اهتمامی، هیچ دقتی، هیچ تلاشی، هیچ کوششی در جهت مسلمان نداشته باشه، سر و سامان دادن به امور مسلمان نداشته باشه، حضرت فرمودن از جلگه مسلمانی خارجه. شکنجه میکنن زنان رو، کودکان رو، بزرگترین تروریست دولتی دولت اسرائیل. این بیانی است که در واقع امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه‌ای که خوندن بیان می‌کنند. و قولا بالحق و عملا للعجب، برای پاداش الهی عمل کنید، دشمن ظالم باشید، یار مظلوم باشید. اوصیکما و جمیع ولدی یا ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، شما دو نفر رو، امام حسن و امام حسین، و جمیع ولدی، تمام بچه هام که از نسل شما خواهند اومد، و اهلی و خانوادم، و من بلغه کتابی، و هر کسی که این نامه 47 نهج البلاغه به اون میرسد، سفارش میکنم به تقوی الله و نظم امرکم، تو کاراتون منظم باشید. مؤمن اهل حساب و کتابه. موسی بن جعفر فرمودن مؤمن کسی است که شبان روزشو برای امورش، چه امور دنیایی چه امور اخرویش، تقسیم کنه. و صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. حضرت فرمودن که نکته دیگه ای که من سفارش میکنم تو وصیتم، اگر بین کسی شکرابه دعوا شده، زن و شوهرن، دو تا مؤمنن، دو تا خواهرن، داماد و مادر زن، عروس و مادر شوهر، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو تا مسجدی، دو تا هیئتی، دو تا رفیق مؤمن، اگه دیدی بینشون شکرابه، واسطه بشو، برو اینا رو آشتیشون بده. خودم از جدتون حسن جان و حسین جان، از جد بزرگوارتون، خود من امیرالمؤمنین که دارم وصیت میکنم، شنیدم که اگر کسی آشتی بده بین دو نفری که بینشون شکرابه، حضرت فرمودن بالا ثوابش بالاتر از یک سال نماز خوندن و روزه گرفتنه. دو مؤمن رو داری به هم وصل میکنی، دو تا مؤمن، دو مؤمنی که خیلی دقت نظر دارن. آه مؤمنین تو کارشون نباید با هم خدای نکرده قهر باشن. روایت دارن اگر مؤمن، دو تا مؤمن قهرشون بیشتر از سه روز طول بکشه، حضرت فرمون من اجازه نمیدم که اینو اگر خبردار بشم تو قبرستان مسلمانان دفنش کنه. یعنی خیلی بده دو تا مؤمن با هم قهر باشن. یکی کارایی که دیشب که شب قدر بود باید انجام بدیم، ایشالله این بیدار ماندن مقدمه بیدار شدن ما هست تا آخر عمرمون، اینه که آقا هر کی بهتون بدی کرده بگذرید ازش. من نمیگذرم تا به دست و پام نیفته، تا دست منو نبوسه، من نمیگذرم نمیشه نداریم. آقا بگذر که خدا بگذره. مگه نمیگی خدایا ببخش؟ خب خدا میگه تو چقدر بخشیدی، چقدر اونایی که بد کردن بخشیدی، لذا انتظار میره. اون وقت من تو روایت شریف دیدم کسی که بین دو نفر رو اصلاح کنه، آشتی بده، قهرن آشتیشون بده، زن و شوهرن با هم دیگه اختلافشون شده، اینا رو آشتی بده، حضرت فرمودن مشمول درود و صلوات ملائکه خواهد بود، یک، و ثواب درک شب قدر رو داره کسی که دو نفر رو با هم دیگه آشتی بده. تو بعض از روایات داره که اجر المجاهد عند الناس، مثل اون رزمنده‌ای که از تو بین مردم میره خط مقدم جبهه تلاش میکنه، نمیذاره شیطان بیاد اختلاف انگیزی کنه، چون شیطان کارش اینه دیگه، العداوه و البغضا، دشمنی میندازه بین شما. تو بعض از روایات داره که کسی که بین دو نفر رو آشتی میده، اینا مقربونند و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اینا مقربونند. بعد نکات دیگه ای هم داره حضرت، حالا من به بخشش اشاره میکنم. و الله، الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا، شما رو سفارش میکنم درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن از من و شما سبقت بگیرن. حجاب یک واجب شرعی است، حجاب یک واجب عینی است، هم قانون قرآن است یک، هم قانون جمهوری اسلامی دو، هم عدم رعایت حجاب خلاف شرع است، خلاف قانون است، خلاف عرف متشرع است. من خواهش میکنم همین یه جمله رو عنایت داشته باشید، نمیخوام ذهن شریفتون مکدر کنم. شخصی است به نام رابرت مورداک، ایشون بزرگترین، یکی از بزرگترین امپراتورهای رسانه‌ای عجیب و غریب دنیاست. ایشون اعلام کرده بود که آقا ما تا سال 2020 یک کاری میکنیم، تا سال 2020 یک کاری میکنیم، مردان ایرانی بعضی هاشون همسرانشون و نوامیسشون رو به دست خودشون بزک کرده تو فضای شهر و بیرون از خونه بفرستن. خبرنگار از او سوال میکنه، میگه مگه مردان ایرانی غیرتمند نیستن؟ مگه مردان ایرانی دیندار نیستن؟ میگه اتفاقا چرا، غیرت دارن، دین دارن، همه اینا رو دارن، ولی ما از یک روشی استفاده میکنیم. الان سال 2023 هست، گفته او تا سال 2020. بعد مثال زده بود، شما بزنید تو اینترنت جستجو کنید هست، مثال زده بود، گفته بود شما قورباغه رو که میخوای بندازی تو آب جوش 100 درجه، چون دمای بدنش تا بیاد شکل بگیره قدرت پرش و جهش رو داره، میپره از آب بیرون. اما اگر قورباغه رو ریختی تو آب، آروم آروم حرارت دادی، آروم آروم این قورباغه بیحال میشه، بیحال میشه، دیگه قدرت جستن و پریدن رو نداره. و ما کاری میکنیم بعض از مردان ایرانی، اینکه واقعا پشت این قضیه، کمان که حضرت آقا هم فرمودن پشت این قضیه رو اگر خیلی بدانن شاید خودشونو جمع کنن. اینکه نسبت به حوادث پیرامونی، نسبت به حوادثی که اتفاق میفته در محیط اطرافشون، اینا رو بیتفاوتشون میکنیم، اینا بیتفاوت میشن، آروم آروم این که اب نداره، این که اب نداره، و همینجور میره جلو. مواظب باشیم. خلاصه نقشه ها چیدن، ولی من به شما عرض کنم انقدر الحمدلله مردم ایران، بزرگواران ملت ایران بزرگن، قهرمانن، یقینا در تمام عرصه ها، در تمام جریانات، در تمام حوزه ها تا حالا موفق بودن، انشاءالله از این به بعد هم موفق خواهند شد. غالب قریب به اتفاق مردم مؤمن، متدین، متشرعن. حالا اگر ممکنه کسی هم رعایت نکنه، این مخالفت با خدا به اون معنا که سر جنگ داره نداره، شاید غفلت داره، کمون که ما هم یه جور دیگه غفلت داریم. لذا حضرت فرمودن که مواظب باشید تو مسئله قرآن، دیگران نسبت به عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. لذا بد نیست که از همین امسال، از همین امسال عنایت بفرمایید، از همین امروز که روز قدسه تا آخر عمرتون روزی یه صفحه قرآنتون رو بخونید، تدبر رو در آیات قرآن بکنید. اینا خیلی مهمه. من عرایزم رو جمع کنم و الله الله فی الصلاح، الله الله فی الصلاح فانها عمود و دینکم. شما رو به خدا، شما رو به خدا، ازتون من امیرالمومنین تقاضا دارم، مسئلت میکنم به نمازتون بپردازید. دین ما میگه بچه هاتون رو عادت به نماز خوندن بدید از سن چند سالگی؟ 6 سالگی. از 6 سالگی بچه ها باید عادت به نماز خوندن پیدا کنن، یعنی بچه 6 ساله نماز رو باید بلد باشه. باید عادت به رعایت حجاب بدید، بعضی از واجبات رو، بعضی از نکات ضروری رو آروم آروم بچه تذکر بدید که این وقتی میخواد برسه به سن بالاتر نماز خوندن برای سخت نباشه. چون قرآن یه آیه داره میفرماد هر کی دو تا اتفاق تو زندگیش بیفته زده تو جاده خاکی. حالا من دارم به زمان خیلی روز دارم عرض میکنم، بیچاره کرده خودشو. یک، عزا و صلاح، نماز رو ضایع کنه، بخونه یا نخونه، یه خط در میون بخونه، گایی بخونه گایی نخونه، شلکن صف کنش باشه، یه وقتی نماز صبح راحت قضا بشه، پناه بر خدا. تنها عبادتی که هیچ موقع در هیچ شرایطی ساقط نمیشه نمازه. یکی از چیزایی که شبای قدر ما میخوایم اینه که بچه های ما، نسل ما، ذریه ما الی یوم القیامه واقعا اهل نماز بشن، اهل توجه بشن. چون اگر کسی مقید به نماز باشه، این عمود دینه، ستون خیمه دینه. اگر انقبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگر این قبول بشه همه اعمال قبوله، اگر رد بشه همه اعمال رده. این رو برای ما بیان فرمودن. خیلی باید توجه کنید و عنایت کنید، خدایی نکرده مبادا با زبان خوش، با زبان لین بچهاتون رو دعوت به نماز کنید، کما این که در قرآن داره دیگه، تو قرآن داره، انبیای ما هم این کارو میکردن، به بچه‌هاشون نماز رو یاد میدادن. الان ما به فضل الهی تو کشورمون حافظ قرآن زیاد داریم. یه نوجوان 11 ساله یا من دیدم حافظ کل قرآن، بهش گفتم چجوری قرآن رو حفظ کردی؟ گفت من مدیون پدرم هستم، مدیون مادرم هستم، پدر و مادرم زحمت کشیدن، از سن 3 سالگی رو من کار کردن و من الان در سن 11 سالگی حافظ کل قرآن هستم. امتحانش کردیم تو اون جلسه، خب همه بودن سوال میکردن، هر کجای قرآن رو دست میگذاشتی و ازش میپرسیدی جواب میداد. خب سرمایه است، وقت گذاشتن واسه بچهشون. وقت شما قرآن رو نگاه کنید، سوره مبارکه معارج رو ببینید، جزء 29 قرآن مجیده، میفرماید اونایی که اهل نماز هستن 9 تا صفت در رفتارشون تجلی میکنه. 9 تا صفت، این 9 صفت رو عنایت داشته باشید. 9 تا صفت من به بخشش اشاره کنم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تو بین اموالشون یه بخشی هم برای فقرا میگذارن، اوقات نمازشون رو مراقبت دارن، به عهدی که میبندن پایبند هستن، به شهاداتی که میدن، گواهی که میدن پایبند هستن، مراقب شهوات جنسیشون هستن، کنترل میکنن، از راه حرام اطفاء نمیکنن. اینا چیزهاییست که تو قرآن بیان فرموده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. لذا یکی از چیزایی که آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامه 47 نهج البلاغه که وصیت امام علیه السلام بیان میکنند، بحث نمازه. وقت بگذارید، پدر مادر خودش اهل مسجد باشه، میتونه با محبت دست بچه‌ش هم بگیره بیاد تو مسجد. البته خود ائمه محترم جماعت هم باید نماز رو یه مقدار مختصرتر که ملال آور نشه، جذبه بهتری داشته باشه، خیلی طولانی نشه، بین نماز صحبت نکنن، مردم رو گروکش نگه ندارن. اینا چیزاییست که هست. هیئت امنای مسجد خیلی مهمه، سرمایش و گرمایش، نظافت مسجد، پیرامونی و شرایط محیطی اون مسجد و نمازخونه، اینا خیلی مهمه. الان ما مسجد داریم تو سطح همین تهران، تو بعضی از شهرستانا شاید به لحاظ فضا و اینا خیلی مرتب نباشه، ولی شما مشاهده میکنید جمعیت زیاد میاد، به روز با جوون میتونه ارتباط برقرار کنه، شبهات رو پاسخ میده. تو دین ما وقتی نگاه میکنیم مسجد محوریه، دین ما مسجد محوریه. لذا فرمودن که مواظب نمازتون باشید. نکته دیگه که حضرت فرمودن و الله فی جیرانکم، من شما رو سفارش میکنم نسبت به همسایهاتون، به همسایهاتون سفارش میکنم مواظب باشه. از 40 خانه از 4 طرف، سمت راست، چپ، روبرو، پشت سر خانه است. الان هم که زندگی و آپارتمان نشینی شده، حقوق همسایه خیلی مهمه، مراقبت از اونها، شب دیر وقت مواظب باشیم. فانهم وصیت نبیکم، وصیت پیغمبرتونه. اینقدر سفارش همسایه رو پیغمبر اکرم فرمود، من گمان کردم که همسایه از همسایه ارث میبرد. این حرفی است که بیان فرمودن. الله فی الایتام، شما رو سفارش میکنه راجع به ایتام، راجع به گرفتارا. البته مردم الحمدلله کمک مؤمنان تو ماه رمضان که الا ماشاءالله بود، بسته های معیشتی رو میدادن، هر کسی به تناسب حال خودش کمک میکن. واقعا آجرکم الله، درود خدا، برکات خدا، رحمت خدا، درود فرشتگان خدا بر این مردمی که همه جوره با این وضع اقتصادی و تحریم اقتصادی و گرفتاریایی که خود مردم دارن ولی به حمدالله پای کار هستن و کمک میکنن، دارن زحمت میکشن. خیلی از گروه های جهادی دارن این کار را انجام میدن. اینا همه به برکت انقلاب، به برکت بزرگ شدن این مردمه. دور نخواهد بود اون زمانی که مردم ایران زبانزد عام و خاص میشن تو تمام فضیلت ها. اگر یه گوشه یه کناری یه ایرانی کاری انجام میده، اونو نباید در واقع عنوان جمع بهش داد. نه، همیشه تاریخ بوده و هست و خواهد بود، ولی غالب جمعیت و متدینین و جامعه ایرانی مؤمن، متدین، متشرع، انقلابی. تو همین 23 بهمن شما دیدید چقدر جمعیت اومده بود. امروز خواهید دید که روز قدس مردم برای اینکه صدای مظلومیت مردم فلسطین رو به همه عالمیان برسونن میان و بشکند اون قلم ها و خرد شود اون دهن هایی که به جای اینکه مشوق باشن مضعف هستن و تضعیف میکنن. امروز جریان مقاومت در همه جای عالم جریان موفقی است، چه شیعه و چه سنی، چه حزب الله لبنان، چه فلسطین، همه. و اون روز دور نخواهد بود که انشاءالله زنده هستیم و خواهیم دید به فضل الهی که قدس عزیز که متعلق به همه مسلمین است انشاءالله به زودی آزاد خواهد شد. دعا بفرمایید انشاءالله. خدا به همتون سلامتی بده. قربون قدمای همتون برم. عزیزانی که اومدید مهدیه، عزیزانی که پای گیرندتون از قاب شبکه یک دارید ملاحظه میکنید برنامه رو، با خستگی که بالاخره داشتید، شب احیا بوده تا دیر وقت، بعدم امروز واسه راهپیمایی باید برید، وقت گذاشتید، آجرکم الله، درود خدا بر شما، از چشم امام زمان گم نمیشه که شما ها اومدید. دستتون درد نکنه، من که عددی نیستم بخوام تشکر کنم. خدا به شما اجر بده، شما رو با حضرت زهرا محشور کنه. من دو سه جمله ام عرض ادب کنم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، یه توسل خیلی مختصر رو عرضم تمام. میدونید ما یک برکتی داریم، یک رحمت الله الواسعی داریم به نام ابی عبدالله. یه سلام بدم و دو سه دقیقه دیگه عرضم رو تمام کنم. دست ادب به سینه بگذار، هر کجا که هستی رو دو کنده زانو این سلام رو عرض میکنیم به نیابت همه شهدامون، مخصوصا شهدای مقاومت و حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همه شهدای مقاومت انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم. السلام على حسين وعلى أولاد حسين وعلى آخ بمیرم، اومد کنار بدن جوانه، هی صدا میزد ولدی علی، علی دنیا بعدک العفا، دلش آرام نگرفت، فوضع خده على خده، یه وقت ببینن صورت به صورت جوانش گذاشت، همه بگیم یا حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا فرج امام زمان ما نزدیک بفرما، قلب نازنینشون خوشنود گردان، اسرائیل امریکا جهانخواران رو نابود گردان.